Dəyərli insanlar onlardan baş verən dəyərli işlərlə tanınarlar. Onlar ki, özlərindən keçib, özlərin əziyyətə salıb, amma insanların, dost, familin, qonum-qonşunun rahatçılığına çalışıblar. Və hətmən ki, mənlə müvafiq olarsınız ki, böyük olan ata-analarımız bu rəsmidə bizdən yaxşı xatirələr yaradıblar. O şirin xatirələrdən biri bu rəsmidir ki, böyük analarımız evin işlərindən başqa küçələrində nəzafətinə yetişib, süpürüb və su səpərdilər. Bəli, su səpərdilər. Suyu və aydınlığı hamı insanlara bəxş elərdilər. Küçələri sulardılar, ta küdurət tozu üzlərdə əyləşməsin. Aydınlıq və təravəti yayardılar və gahdan görərdim ki, bir aşıq da küçələri sulamaq bahanəsi ilə küçənin başdan başasına baxır ki, yar haçan gələcək. Gahdan gözlərindən axan yaşla küçələrə su səpir ki, yar gələndə toz olmasın. Biz də duraq məhəbbət küçələrinə su səpək ki, yar gələndə toz olmasın. Xatirələr tellərin darayan gözəl mahnını, küçələrə su səpmişəm mahnısın, Məsud Fəsihinin səsi ilə eşidin. Xəyal tellərinin sevimli yoldaşları. Bizim başı ucalığımız sizin dodaqlarınızdakı gülüşlərdir. Təşəkkür ki, bizi qonaq saxladınız mehriban ürəklərinizdə. Bugünkü qərar başa çatmamış, gələn görüşlərin qərarını qoyaq. Xəyal telləri, məkan, Ərdəbil radiosu. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Oh, تحمید اراده حماس بر اشغالگران، آزادی تنها سه نظامی صهیونیست در مقابل 369 اسیر فلسطین، مقاومت فلسطین خطاب به ترامپ، مهاجرت از غزه تنها به سوی بیت المقدس خواهد بود،
اعتراض گسترده مردم لبنان به دخالت‌های آمریکا در امور داخلی این کشور، تجمع کنندگان جلوگیری از پرواز هواپیمای ایرانی به لبنان را محکوم کردند.
بررسی اختیارات ستاد تنظیم بازار برای کنترل و نظارت دولت بر قیمت‌ها در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. وزیر کار دهم اسفند یارانه کالبر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
و تشدید جنگ لفظی میان دولت جدید آمریکا و اروپا. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از حمله لفظی معاونش به اروپایی‌ها به متحدان واشنگتن در آن سوی اقیانوس اطلس هشدار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تحمیل اراده حماس بر اشغالگران. در ششمین دور تبادل اسیران 369 اسیر فلسطینی در برابر 3 اسیر صهیونیست آزاد شدند. 36 نفر از این اسیران به 1 تا 14 بار حبس ابد و زندان اضافی محکوم بودند که از جمله آنها می توان به فرماندهان مقاومت منصور صالح شریم با 14 حبس ابد و 50 سال اضافی و احمد طلب البرقوسی با 13 بار حبس ابد اشاره کرد. همچنین موسی نوآوره 70 ساله از مسن‌ترین زندانیان در بند صهیونیست هم آزاد شد. او از سال 2007 در بند بود و به 2 مرتبه حبس ابد و 21 سال زندان محکوم شده بود. 333 تن از اسیران نیز از ساکنان نوار غزه هستند که در جریان جنگ نسل کشی اخیر به اسارت گرفته شدند.
روزنامه صهیونیستی معاریو تبلیغات گردان‌های قسام و قدس را در ششمین دور تبادل اسرا ضربه مستقیم به رژیم صهیونیستی عنوان کرد. گدوات آهارونو تم نوشترین عملیات حماس پاسخی قاطع به ترامپ داد و آن اینکه هیچ مهاجرتی جز به سمت قدس وجود ندارد.
خان یونس جنوب غزه، حوالی منزل فرمانده شهید یحیی سنوار. اهالی غزه برای ششمین بار جمع شدند تا شاهد یک پیروزی دیگر باشند. پیروزی با حضور نیروهای مقاومت با غنایمی که در جنگ غزه از صهیونیست ها گرفتند، تکبیر می گفتند و یک پیام هم برای دشمنانشان داشتند. دشمنانی که این روزها به فکر پاکسازی قومی آنها از غزه هستند.
به اذن خداوند مهاجرتی جز به سمت قدس نخواهد بود.
قرار بر آزادی سه اسیر صهیونیست بود که یک کدامشان وقتی خبر آزادیش را شنید زبانش برای تشکر به عربی چرخید.
الحمدلله.
ماشین‌های صلیب سرخ وارد شدند. سند تحویل اسرا بین نماینده گردان‌های قسام و صلیب سرخ امضا شد. تبادل اسرا با یک هدیه همراه بود. یک ساعت شنی که روی آن نوشته شده بود زمان رو به پایان است و این یعنی رژیم صهیونیستی باید برخلاف تصورات ترامپ به فکر مرحله دوم توافق مبادله اسرا باشد. توافق برای مبادله اسرای باقی مانده. پیامشان را که دادن راهی سرزمین اشغالیشان کردند. ساعتی بعد هم کاروان 369 آزاده فلسطینی راهی غزه شد. از موسای 70 ساله که 21 سال در زندان بود تا جوانی که از شکست هیمنه صهیونیست ها می گفت و لباس اسارتی که صهیونیست ها بر تن آزادگان فلسطین کرده بودند با آتش کشیده شد. لباس هایی که رویشان نوشته شده بود که نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. حالا بعد از سالها دیدارها تازه شد و دلتنگیها به سر آمد. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم لبنان در پاسخ به دعوت حزب الله و در اعتراض به دخالت‌های رژیم صهیونیستی در امور کشورشان در بیروت تظاهرات کردند. تجمع کنندگان لبنانی بر دفاع از حق حاکمیت خود و بر حمایت از مقاومت تاکید کردند. معترضان ضمن شعارهای ضد صهیونیستی آمریکا را شیطان بزرگ خواندند. مردم لبنان در این تجمع همچنین به ممانعت دولت این کشور از پرواز هواپیمای ایرانی اعتراض کردند. این اعتراض مسالمت‌آمیز مردم لبنان با خشونت نیروهای امنیتی روبرو شد. نیروهای امنیتی لبنان به تجمع کنندگان حمله و برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند.
وزیران خارجه ایران و لبنان در گفتگوی تلفنی بر توسعه روابط دو جانبه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی در چارچوب منافع دو ملت تأکید کردند. تبادل نظر درباره راه‌های حل مشکل پیش آمده در پروازهای مسافری بین دو کشور از دیگر محورهای این گفتگو بود. طرفین آمادگی خود را برای گفتگوهای سازنده همراه با حسن نیت اعلام کردند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای کنترل و نظارت دولت بر قیمت‌ها بررسی و مصوبه این شورا در سال 1400 تا پایان سال 1404 تمدید شد. همچنین موضوع تعیین تکلیف 146 میلیون دلار باقی مانده از خرید واکسن کرونا در قالب سازوکار کوآکس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد این مبلغ در قالب بودجه کل در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. در این جلسه همچنین مصوبه جلسه 89 این شورا در خصوص تکمیل فازهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر تمدید شد.
وزیر کار گفت 10 اسفند یارانه کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. آقای میدری با اعلام اینکه هموطنان 3 دهک اول درآمدی نفری 500 هزار تومان یارانه کالابرگ دریافت می کنند گفت دهک های 4 تا 7 نفری 350 هزار تومان اعتبار کالابرگ دریافت می کنند. به گفته یه وزیر کار، منابع ایدی بازنشستگان نیز پیش بینی شده.
تامین اجتماعی هم رسما اعلام کرده که ما منابع نداریم.
نه دیگه، حالا این موانع در واقع برداشته میشه و ان شاءالله مشکلی در پرداخت ایدی بازنشستگان ما بله. حالا بر اساس همون در واقع روالی که در سالهای گذشته وجود داشته امسال داده میشه. حالا این تاریخ دقیقش رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام میکنه.
معاون اول رئیس جمهور بهره‌برداری و توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز را از اولویت‌های دولت اعلام کرد. آقای عارف در نشست بررسی برنامه اجرایی طرح فشار افزایی میدان مشترک گازی پارس جنوبی بر اجرای هرچه سریع‌تر این طرح بزرگ تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی در کشور گفت صندوق توسعه ملی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی این طرح همکاری خواهد کرد و دولت نیز موانع اجرایی آن را برطرف می‌کند. به گفته آقای عارف اجرای طرح راهبردی فشار افزایی میدان گاز پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری 18 میلیارد دلاری موجب درآمد و ارزش افزایی 45 برابری از اضافه برداشت از این میدان بزرگ و همچنین اشتغال زایی برای 60 هزار نفر خواهد شد.
رفع برخی محدودیت‌ها در مناطق آزاد. دبیر شورای عالی آزاد با اعلام این خبر گفت اجازه ورود خودرو به مناطق آزاد از جمله محدودیت‌هایی بود که با نظر دولت برداشته شد. به گفته آقای مسرور گرفتن مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از دیگر محدودیت‌هایی است که به دنبال برطرف کردن آن هستیم.
مالیات بر ارزش افزوده از سال 1400 دیگر قانون شده و یکی از فعالین محترم اقتصادی که از موضوعاتی که خیلی پیگیر هستن همین موضوع است که لاجرم در این بخش یک اصلاح قانونی از سوی ما داده شده به هیئت دولت که انشاءالله فرایند قانونیش رو طی بکنه.
وزیر علوم با دستور رئیس جمهور مسئول پیگیری قتل دانشجوی دانشگاه تهران به دست سارقان زورگیر شد. آقای سیمایی صراف در حاشیه جلسه ویژه پیگیری قتل دانشجوی دانشگاه تهران از استعفای مدیر کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران خبر داد و گفت اقدام‌های لازم برای افزایش امنیت در منطقه کوی دانشگاه در حال اجراست. وزیر علوم گفت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور از دانشجویان و خانواده دانشجوی مقتول عذرخواهی می‌کنم. معاون اول رئیس جمهور جمهور هم به وزیر کشور دستور داده پرونده قتل این دانشجو به دست سارقان زورگیر را در نزدیکی خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران بررسی کند.
خیابان جنت در اطراف کوی دانشگاه تهران و موتورسوارا که فکر می‌کنند فقط یک کوله پشتی را سرقت کردند، اما چند ثانیه بعد دانشجوی غرق در خون خود را به سر چهارراه می‌رساند و به زمین می‌افتد. وی امیر حسین خالقی 19 ساله اهل یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی و دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران است که لحظاتی بعد به دلیل خونریزی ناشی از اصابت دو ضربه چاقو فوت می‌کند.
اینجا کوچه خلوت میشه، هیچ دوربین و هیچ محافظ و ماموری هم نداره این منطقه. چندین بارم اعلام کردیم، هم به سرکلانتری گفتیم، هم استشهادنامه پر کردیم تو محل با مهر دانشگاه بردیم، هیچ کاری نکردن. گفتیم ما خفتگیر اینجا از زورگیر از دوست است، بنده خدا رو خفت میکنن میزننش، موتوری میره این بنده خدا دنبالش میدوه هول میکنه میاد تا اینجا دیگه میخوره زمین.
دیروز دانشجویان در تجمعاتی که در کوی دانشگاه داشتند به نبود امنیت اعتراض کردند.
وزیر علوم: من پناهگاه همه دانشجویان باید باشم و هستم، تا آخر ماجرا به سرعت این موضوع انشاءالله به نتیجه خواهد رسید. اداره آگاهی تیم ویژه‌ای تشکیل داده برای دستگیری قاتلان و سارقان بی‌رحم. دستگاه قضایی بازپرس ویژه منصوب کردند. مدیریت خوابگاه‌های دانشگاه تهران خودشون امروز استعفا دادن و عذرخواهی کردند. به جد دنبال تأمین امنیت هستیم. همین امروز کیوسک نیروی انتظامی در دو نقطه آسیب پذیر کوی دانشگاه نصب خواهد شد. روشنایی همین امروز تأمین می شود. دوربین در خارج از محیط دانشگاه طی یکی دو روز آینده حتما نصب خواهد شد.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور هم در بیانیه‌ای از دستور ویژه سردار رادان برای دستگیری عاملان این قتل خبر داد. سردار منتظر مهدی ضمن بیان اینکه اکثر این زورگیران دارای سوابق متعدد هستند گفته قانون باید جرایم بازدارنده تری را برای این گونه افراد شرور پیش بینی کند. دادستان تهران هم از تشکیل یک شعبه ویژه برای رسیدگی به این پرونده خبر داده.
نظارت لازم در این حوزه داره صورت میگیره. انشالله سعی میکنیم در اسرع و مرتکب این بزه رو دستگیر کنیم و به سزای اعمالش برسیم.
علی حمزه‌ای، خبرگزاری صدا و سیما.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک بولدوزر که در حال آواربرداری در مرکز نوار غزه بود به زخمی شدن دو فلسطینی منجر شد. نقض آتش‌بس در 28مین روز از اجرای آن در حالی صورت گرفت که ششمین مرحله از تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی برگزار شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، شمار کل شهدا به 48264 نفر و شمار زخمی ها به 111688 نفر افزایش یافته است. هنوز پیکرهای بیش از 14000 شهید زیر آوار است.
در تیراندازی نظامیان صهیونیست در غرب نابلس یک کودک فلسطینی زخمی شد. نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند. همچنین نظامیان اشغالگر به خانه‌های شماری از اسیران فلسطینی در کرانه باختری که در چارچوب مبادله اسیران آزاد شدند یورش بردند. نظامیان صهیونیست در 26مین روز از آغاز حملات به جنین شماری از خانه‌ها و زیرساختان این اردوگاه را تخریب کردند. دبیر کل آژانس آنور و اعلام کرد بیش از 40000 فلسطینی در کرانه باختری مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند.
حامیان فلسطین باز هم به خیابان های لندن آمدند. در این راهپیمایی که از مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس تا سفارت آمریکا برگزار شد، شرکت کنندگان طرح رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پاکسازی قومی در نوار غزه را محکوم کردند. حامیان فلسطین با سر دادن شعارهایی مانند غزه فروشی نیست و فلسطین باقی میماند، اعتراض خود را به جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا ابراز کردند. دونالد ترامپ اخیراً در اظهاراتی پاکسازی نوار غزه و کوچ اجباری فلسطینیان ساکن این منطقه را به کشورهای مصر و اردن خواستار شده بود که اظهاراتش با اعتراض‌های بین‌المللی مواجه شد.
نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور سوریه گفت با مسئولان کنونی سوریه غیر مستقیم در ارتباط هستیم و پیام‌های نیز دریافت کرده ایم. آقای شیبانی در پایان مذاکرات با مقام‌های روسی در مسکو گفت ایران و روسیه تأکید دارند که همه جریان‌های سیاسی باید در تعیین آینده سوریه مشارکت داشته باشند.
نگاه ما نسبت به تحولات سوریه و بازگشت روابط با سوریه نگاه رو به جلو هستش. ما با تأمل و تعنی تحولات رو رصد میکنیم و در زمان مناسب تصمیم گیری خاص خودمون رو به عمل خواهیم برد. بواضح جمهوری اسلامی ایران روشن هستش نسبت به تحولات سوریه. ما قطعا ثبات و آرامش سوریه برامون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست با توجه به جایگاه ویژه‌ای که کشور سوریه در منطقه خاورمیانه داره و همچنین اعتقاد بر این داریم که آینده سوریه بایستی به دست مردم خود سوریه در واقع تعیین بشه، سرنوشت سوریه توسط مردم سوریه بایستی تعیین بشه.
رئیس جمهور آمریکا با دفاع از حمله لفظی معاونش به اروپایی‌ها به متحدان واشنگتن در آن سوی اقیانوس اطلس هشدار داد. معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ اصلی‌ترین تهدید ضد اروپا را تهدید درونی دانست.
بایرشرهوف، هتلی 5 ستاره در منطقه عیان نشین در مونیخ آلمان، هر سال همین موقع میزبان کنفرانس امنیتی مونیخ است. آنچه اما امسال اینجا را متمایز می‌کند، دعوای دو دوست و متحد قدیمی است. جی دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا.
تهدیدی که بیش از همه درباره اروپا نگرانم می‌کند، روسیه نیست، چین هم نیست، هیچ بازیگر خارجی دیگری هم نیست. چیزی که مرا نگران می‌کند، تهدیدی از درون است. عقب نشینی اروپا از برخی از اساسی‌ترین ارزش‌های خود، ارزش‌هایی که با ما مشترک است.
حمله شدید معاون ترامپ دوستان اروپایی را خشمگین کرد. فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهور آلمان.
مسلم است که دولت جدید آمریکا دیدگاه متفاوتی با ما دارد. ظاهراً اهمیتی برای ارزش‌های مشترک، همکاری و اعتماد دو طرف قائل نیست.
با وجود واکنش تند اروپایی‌ها به سخنان ونز، دونالد ترامپ در تکرار این سخنان تردیدی به خود راه نداد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا.
حق با ونز هست. او درباره آزادی بیان در اروپا گفت. حق با اوست. اروپا در این زمینه مشکل داره. باید حواسش رو جمع کنه. مسئله مهاجرت و افزایش جرایم. صحبت‌های ونز خیلی هم خوب بود.
دعوا میان متحدان اروپایی با ساکن جدید کاخ سفید البته به این جنگ لفظی محدود نمی‌شود. ترامپ تعرفه‌های مختلفی بر واردات 600 میلیارد دلاری از اتحادیه اروپا وضع کرد. اقدامی تنبیهی که واکنش اروپایی‌ها را هم به همراه داشته. این جنگ تعرفه‌ای بر اساس پیشبینی گلدمن ساکس می‌تواند موجب کاهش 0.7% تولید ناخالص داخلی اروپا شود و صنایع خودروسازی در این قاره را هم به شدت تحت تاثیر قرار دهد. دولت جدید آمریکا همچنین پایش را روی نقطه ضعف دوستانش در آن سوی اقیانوس اطلس گذاشته. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا.
رهبران اروپا باید خودشان مسئولیت تأمین امنیت این قاره را بر عهده بگیرند. حضور آمریکا ابدی نیست. ترامپ دیگر اجازه نمی‌دهد عموسام را به عموی ساده لوح تبدیل کنند.
عموسام همچنین آب پاکی را روی دست اروپایی‌ها ریخته و گفته اوکراین باید بی‌خیال سرزمین‌هایی شود که در جنگ با روسیه از دست داده. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا.
اجازه بدید خیلی شفاف بگم، شکست اوکراین به معنای تضعیف اروپاست و همچنین تضعیف آمریکا.
به فهرست نگرانی‌های اروپایی‌ها باید دخالت‌های چپ و راست آمریکا در امور داخلیشان را هم افزود، از جمله حمایت‌های ایلان ماسک از احزاب افراطی در آلمان و انگلیس. روشن نیست دعوای این دو متحد قدیمی به کجا می‌کشد، اما همانطور که رئیس جمهور فرانسه تأکید کرده، به نظر می‌رسد اروپا بیش از این دیگر نمی‌تواند چشم و گوش بسته به دوستان آمریکاییش اعتماد کند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
ترامپ پیشنهاد کرده در ازای مالکیت 50% از معادن عناصر کمیاب معدنی اوکراین حاضر است نیروی نظامی به این کشور اعزام کند. آنطور که رئیس جمهور آمریکا گفته این نیروهای نظامی برای حفاظت از معادن اعزام خواهند شد. ترامپ پیشتر هم گفته بود از اوکراین خواسته که 500 میلیارد دلار مواد معدنی کمیاب به آمریکا بدهد. رئیس جمهور اوکراین هم در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفت کشورش به کمک‌های نظامی آمریکا نیاز دارد و در صورت قطع این کمک‌ها امنیت اوکراین به خطر جدی می‌افتد.
اعزام دانشجویان عمره‌گذار به سرزمین وحی تا پایان بهمن ادامه دارد. به گفته رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، از مجموعه 4000 عمره گذار دانشجویی 3300 عمره گذار در قالب 29 کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند که از این تعداد 1700 نفر در قالب 15 کاروان به کشور بازگشته اند.
وقتی اسمش در میان پذیرفته شدگان عمره دانشجویی اومد، باور نمی کرد که این دعوت نصیبش شده باشه.
سعادت نصیبمون شد که تونستیم توی اون قرعه کشی از بین چندین 130,000 نفر اسممون در بیاد. از همون لحظه اشک شوق من سرازیر شد.
در این سفر 5 روز از عمر خود را در شهر پیامبر سپری کردن.
خاص این حس حضورمون توی شهر مدینه،
مسجد نبی رفتیم، چه حوزه رضوان قسمت شد.
سفری که شما اون انس و الفت جوان ها با خدا رو داری از نزدیک میبینی و ازشون چیز داری.
و حالا کوله بار بسته و زمان مهمانی رسول خدا پایان یافته بود.
خدا حافظ مدینه.
واقعا از همین الان بهم میگم دوباره دوستم برگردم. از کنار بقیه که رد میشه واقعا غم غربت خیلی حس میشه.
دانشجویان بعد از وداع با مدینه النبی شهر پیامبر برای انجام عمره مفرده رهسپار مکه مکرمه شدن. حجت الاسلام شجاعی، روحانی کاروان عمره دانشجویی.
کسانی که در مکه حضور پیدا میکنن از اینجا نیت میکنن عمره مفرده به جا میآورن قربتن الالله
و لبک گویان با جامعه سپید احرام تا به سرزمین عاشقی میگذارن.
میزان قبولی دانشجویان دختر در دانشگاه‌های کشور حدود 60% افزایش یافته که این میزان 20% بیشتر از پسران است.
چه او که خواسته امیدی باشد برای بقیه دخترها؟
من انگیزه اومدم جلو که نشون بدم که ما هم میتونیم و یه امیدی باشم برای دخترهایی که جای خودم بودن.
چه این برگزیدگان المپیاد هنر
موضوع راجع به دفاع مقدس و با محوریت خانم ها
یک دغدغه مشترک داشتند، نگاه به نقش مؤثر زن در جامعه. همراه با رشد فزاینده تحصیلات در 4 دهه اخیر، آقای طاهری نیا رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،
نسبت جمعیت دانش آموخته کشور امروز به کل جمعیت 20% خوبه. اوائل انقلاب، قبل از انقلاب، دهه، بر اساس دهه سرشماری عرض میکنه، بر اساس دهه سرشماری این عدد 2% بوده.
سهم بانوان از این آمار قابل توجه است. آقای مروتی، معاون سابق سازمان سنجش آموزش کشور.
الان به طور متوسط اگر بخوام بگم و دانشگاه ها رو هم شما ملاحظه بفرمایید، ما تقریبا 60% خانم ها در دانشگاه هستند و 40% آقایون.
در موفقیت های علمی و شغلی هم بانوان جایگاهی خاص دارند.
دکترای فلسفه و کلام اسلامی هستم، در همین زمینم در دانشگاه تدریس میکنم.
متخصص رادیولوژی دهان پنج.
فوق دکترای جغرافیای انسانی، گرایش برنامه‌ریزی، آمایش و کیفیت محیطی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و کاسل آلمان.
استاد کامل در رشته حسابداری.
نسبت 31% بانوان از اعضای هیئت علمی هم یکی دیگر از موفقیت‌های آنان در عرصه آموزش کشور است. کیفیت آموزش توانمندسازی از مواردی که در سال‌های اخیر در بیشتر مدارس دخترانه مطرح می‌شود.
استان خراسان رضوی، نقطه مرزی ایران و ترکمنستان. ما مدرسه رو خانواده کردیم و معلم‌ها نقش مادر این خونه شدن.
خروجی مدرسه‌مون می‌خوایم چه دختر و چه زن مسلمانی باشه. اومدیم الگوی سوم زن رو که مطرح میکنه که زن مسلمان زنیست، نه شرقی نه غربی، عفیف، محجبه، با عظمت، شریف و تأثیرگذار و در متن و مرکز تحولات اجتماعی. این نظریه رو آوردیم تطبیق دادیم و توی محتواهامون سعی کردیم اون رویکرد دخترانه و زنانه رو هم لحاظ بکنیم.
زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم مهدی جعفری و خبرهای ورزش.
سلام، شبتون بخیر. کاروان تیم فوتبال النصر عصر امروز وارد تهران خواهد شد. تیم پرسپولیس ایران دوشنبه شب در هفته پایانی لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم النصر عربستانه. در همین چارچوب استقلال سه‌شنبه شب در قطر به مصاف الریان خواهد رفت. خبر دیگه از فوتبال این که در ادامه 42مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های جوانان کمتر از 20 سال آسیا در چین امروز از گروه سوم تیم جوانان ایران در دومین بازیش به مسافه یمن خواهد رفت. 4 تیم برتر رقابت‌ها به جام جهانی جوانان 2025 در شیلی صعود خواهند کرد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام کوتوزوف با کسب 3 مدال نقره برای کشورمون به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در شهر سوزدال روسیه برگزار شد، امید آرامی در 60 کیلوگرم، میثم دلخانی در 63 و محمد هادی سیدی در 97 کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند. در دومین روز از مسابقات شنای آزاد دبی، شانتیا نظری در 50 متر قورباغه مدال طلا گرفت. در این ماده علیرضا عرب نشانه برنز را به دست آورد. محمد غلامی در 200 متر پروانه به مدال طلا رسید. محمد قاسمی در ماده 400 متر آزاد موفق به کسب مدال نقره شد و یاشار سلیمانی در 50 متر آزاد به مدال برنز بسنده کرد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در لیگ برتر انگلیس، لستر سیتی 2-0 به آرسنال باخت. فولام 2-1 بر ناتینگهام فارست غلبه کرد. منچستر سیتی 4-0 نیوکاسل رو در هم کوبید. در لالیگا اسپانیا بازی لگانس با آلاوس به تساوی 3-3 انجامید. اوساسونا با رئال مادرید و اتلتیکو مادرید با سلتا ویگو 1-1 مساوی کردند. در بوندسلیگای آلمان بوخوم 2-0 دورتموند رو شکست داد. سمپولی 1-0 مغلوب فرایبورگ شد. بازی بایر لورکوزن با بایر مونیخ بدون گل مساوی شد و در فوتبال سری آ ایتالیا آتالانتا با کالیاری بدون گل مساوی کردند. بازی لاتزیو با ناپولی به تساوی 2-2 انجامید. لیگ جهانی کاراتوان قبرس با کسب مدال طلا برای کشورمون رقم خورد. در این رقابت‌ها و در کاتای انفرادی بانوان فاطمه صادقی مدال طلا گرفت و در وزن مثبت 84 کیلوگرم محمود نعمتی به مدال برنز رسید. در چهارمین روز مسابقات تیراندازی جام آسیایی در تایلند در تفنگ 10 متر جوانان سید مهنا سیدپور صاحب مدال نقره شد. همچنین محمد مهدی طهماسبی در تفنگ جوانان به مدال برنز رسید. چهارمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان آسیای میانه موسوم به کافا امروز در تاجیکستان به پایان رسید و تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی با 3 برد متوالی برای تکرار قهرمانی مقابل تاجیکستان سفرایی خواهد کرد. در هفته 25 لیگ برتر والیبال امروز فولاد سیرجان به مسافه مس رفسنجان و شهداب یزد با سایپا، پیکان تهران با پاس گرگان، شهرداری ارومیه با چادر ملوی اردکان و طبیعت با گیتی پسند برابر هم قرار خواهند گرفت. سپاس از توجه.
امشب ادامه بارش ها در استان های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و مناطقی از خراسان رضوی، کرمان و شمال خراسان جنوبی، همینطور هرمزگان و نیمه جنوبی استان های بوشهر و فارس و به شکل پراکنده در استان سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت. در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در استان های جنوبی هم به شکل رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت خواهد بود. و از فردا بعد از ظهر سامانه بارشی بعدی وارد کشور خواهد شد و ابتدا مناطقی از غرب و جنوب غرب را تحت تاثیر قرار میده، از جمله استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکی رو بوی رحمت، همینطور بوشهر، فارس و کرمان که سبب بارش برف و باران و وزش باد در استان‌های جنوبی هم به شکل رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت خواهد شد. این شرایط جوی روز دوشنبه دیگه میشه گفت به جز نیمه شمالی آذربایجان های شرقی و غربی و جنوب سیستان و بلوچستان در دیگر نقاط کشور با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت.
امروز یک شنبه 28 بهمن 1403 هجری شمسی، 17 شعبان 1446 هجری قمری و 16 فوریه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران 5:26 و طلوع آفتاب 6:50 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
94.1 MHz
سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
شب که میشه انگار خدا یه پارچه مخمل سیاه انداخته رو دنیا. ستاره هم شدن نگین های نقره‌ایش. ما هم که دیگه خودت میدونی یه جور فانوسه واسه دلایی که تو تاریکی گم شدن. شب مال عاشقاست، مال اوناییه که خستن و میخوان یکم از فکر و خیال در بیان. اما امشب ما میخوایم شبمون رو در کنار شما سپری کنیم. پس شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه مردم خوب سرزمینم، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. سلام، شب همگی بخیر. سلام به همه اقوام غیور و سرافراز ایرانی. شب شما هموطنان کرد، لور، بلوچ، ترک، عرب، گیلک، مازنی، فارس، کرمانج و تات به خیر و شاد. امشب شبهای ایران از رادیو آبادان تقدیم حضورتون میشه. با یه دنیا عشق میگیم سلام کوکا، سلام دده، اهلا و مرحبا بكم.
يا يما الهوى نقبابي وانا مجري بالهوى
اگه میشه از آبادان دیار خوبان مهمون خونه های پرمهر و صفاتون باشیم و از اخلاق و مردم حرف مرام حرف نزنیم. ما آبادانی ها یه جمله معروف داریم، میگیم مردم دنیا دو دستن، یا آبادانی هن یا دوست دارن که آبادانی باشن. شما چطور؟ جز کدوم دسته این؟ همراهان دوست داشتنی شبهای ایران، در دور همی شبانمون میخواییم از اخلاق مداری حرف بزنیم. میخواییم بدونیم چقدر سعی میکنید صفات خوب رو در وجودتون تقویت کنید. فکر میکنین دیگران نمره اخلاقتون رو چند میدن؟ شماره تلفن برنامه 061-53-222-222. سامانه ارسال پیام کوتاه 30,014,85. و شماره ما در فضای مجازی پیام رسانهای بله، سروش و ایتا 0910-899-3866. با شماییم، با شبهای ایران، از رادیو آبادان. محترمانه روی خوش و برخورد صمیمیش با مشتری‌ها، فروشگاهش رو به یکی از پررونق‌ترین فروشگاه‌های شهر تبدیل کرده بود. توی جای جای فروشگاه با خط بزرگ نستعلیق نوشته بود حق با مشتریه. این جمله کوتاه باعث شده بود مشتری‌ها بدون هیچ محدودیتی نارضایتی و مشکلاتشون رو عنوان کنن. اما خب تعداد اینجور مشتری‌ها خیلی کم بود، چون امکان نداشت کسی به فروشگاهش مراجعه بکنه و ناراضی برگرده. قشنگ دیگه‌ش این بود که هر ماه به یکی از مشتریای دائمیش هدیه کوچیکی اهدا می‌کرد. هدیه‌اش یک جاسویچی خوشگل با نام و عکس فروشگاهش بود به همراه یک تخفیف 20%. وقتی ازش سوال می‌کردن که رمز موفقیت چیه، با صداقت جواب می‌داد اخلاق مداری، مشتری مداری
و همدلی با مشتری. همدل که باشی، با اخلاق که باشی، همه ی کارا درست میشه. همراهان دوست داشتنی شبهای ایران، از اخلاق مداری با ما صحبت کنید. میخواییم بدونیم چقدر سعی میکنید صفات خوب رو در وجودتون تقویت بکنید و فکر میکنید دیگران نمره اخلاقتون رو چند میدن. منتظرتون هستیم تا از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما ارتباط برقرار کنید، صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک های پرمهرتون رو دریافت بکنیم. شماره تلفن برنامه 53-222-222 هست با پیش شماره 061، سامانه ارسال پیام کوتاه 3014-85 و شماره ما هم در فضای مجازی برای ارسال پیامک در سامانه سروش بله و ایتا 0910-899-38-66. همکارمون وفا صالح پوریان گزارشی رو آماده کردن، به اتفاق شما میشنویم، برمیگردیم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان صمیمی برنامه شبهای ایران. در خدمتتون هستم در این بامداد زیبا. به خیر و شادی باشه همه لحظه هاتون انشاءالله و با ما همراه باشید تا گزارشی رو در این برنامه تقدیم حضورتون بکنم از کنار مردم خوب و با صفای آبادان. اینجا ایستگاه ده کوی بهاره و یکی از جوانای آبادانی که توی یکی از فرعیای این منطقه دیدمشون با ما همراه شدن. آقا سلام و بامدادتون به خیر باشه انشاءالله.
ممنونم. سلام، متشکرم، زنده باشید. شما
چند سالتونه؟ ممنونم.
من 35.
انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. میدونید اخلاق مداری چیه؟
عرضم به حضورتون که اخلاق مداری فکر میکنم اینکه یه سری خصوصیات مثبت آدم با خودش هم کنه و در وجود خودش نهادینه کنه، مثل صبر، مثل گذشت، مثل محبت، مثل مهربونی، مثل رفتار درست، مثل حسادت نکردن ها، قضاوت نکردن ها. فکر میکنم مجموعی از همینا به صورت مثبت اگه در وجود یک انسان قرار بگیره، احساس میکنم یه جورای اخلاق مداری رو در خودش ایجاد کرده.
شما چقدر سعی کردین که صفات خوب رو در وجودتون نهادینه کنین؟
هر شخصی فکر میکنم توی طول زندگی و طول عمرش این کار انجام میده، تلاش میکنه. منم خب به نوبه خودم تلاش خودمو کردم و تلاش هم میکنم یه سری رفتارهای منفی که هر شخصی داره بتونه اونا رو تبدیل کنه به مثبت‌ها. من یادم آدم فوق‌العاده عصبی بودم، در حدی که زود از کوره در میرفتم، عکس‌العمل نشون میدادم، با کوچکترین موضوع، با کوچکترین اتفاق همه چی رو میختم به هم، گوشی رو میزدم به دیوار، سی چیزا رو میشکوندم. خب آدم عصبی بودم، اما خب تونستم صبر پیدا کنم. صبر کم با خودم نشستم فکر کردم که خب تا کی، چرا باید اینجوری باشه. ریزیز اینا رو از خودم حس کردم و الان با هر چیزی خب قطعا عصبی نمیشم، خیلی راحت از خیلی چیزا میگذرم، صبور شدم و آره تو خیلی چیزا رو گذشت کنم، چون گذشتم لازمه. سی جا با گذشت کنی بگذری از سی چیزا، بابت هر چیزی نباید آدم ناراحت بشه.
یعنی گذشت و صبوری اون صفات اخلاقی هست که شما در وجودتون نهادینه کردین.
دقیقاً همینه. یه سری رفتارهای خوب رو نهادینه که یکیش همین صبر و گذشت و بردباریه، نهادینش کردم. دقیقاً همینجوری.
این مسئله چقدر تاثیر داشته اخلاق مداری؟ یعنی شما گفتید که من سعی کردم یه سری صفات خوب رو در وجودم نهادینه بکنم، تاثیرش رو دیدید دیگه چجوری؟
خب توی اطرافیان رفتار آدم ها عوض شده، نوع نگاه هم فرق کرده، نوع نگاه بقیه به من فرق کرده، اتفاقات بهتر تو زندگی میفته. چون هر چقدر آدم اخلاق بد داشته باشه، اتفاقی که میفته آدم ازش دور میشن، اتفاقات خوب کمتر میفته. و وقتی شما رفتار خوب، اخلاق خوب رو داشته باشی، قطعا اتفاقات خوبی هم واسه میفته و خیلی تاثیر گذاشت. قطعا آرامش دارم، راحتتر فکر میکنم، تمرکز دارم رو کارم، خیلی سر سنگین، خیلی باوقارتر، نوع نگاه فرق کرده. همه اینا باعث شده زندگی خیلی خوبی داشته باشی، رفتار خوبی ببینم و رفتار خوبی بکنم.
تشکر میکنم از شما آقا. انشالله که زندگیتون همیشه بر پایه اخلاق و اصول اخلاقی باشه و همه ما البته به همین صورت باشیم. وقتتون بخیر.
ممنونم، تشکر از شما و بامدادتون هم بخیر.
وقتی شبا تو کوچه های شهرمونی، دلت هوایی میشه که بامون بخونی. آتیشا توی دله ها پاتوق شب بود، گل میگفتیم برای هم خنده رو لب بود. عشقمونی
بامدادتون به خیر و مهر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شبهای ایران از رادیو آبادان. در دور همیه شبانمون امشب میخواییم درباره اخلاق مداری حرف بزنیم و دوست داریم شما هم با ما در این رابطه گفتگو کنید. اینکه چقدر سعی میکنید صفات خوب رو در وجودتون تقویت بکنید و فکر میکنید دیگران نمره اخلاقتون رو چند میدن. سه راه ارتباطی هم پیش روی شماست، میتونید از این سه طریق با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 53-222-222 با پیش شماره 061، سامانه ارسال پیام کوتاه 30485 و شماره ما در فضای مجازی پیام رسانهای بله، سروش و ایتا 0910-899-3866. آقا ابراهیم میرشکار از فرخشهر حاضری زدن، ادای احترام کردن از بام ایران به عوامل برنامه از رادیو آبادان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم به مردم خوب آبادان. ابراهیم میرشکار هستم از بام بلند ایران، سان چهارمحال اختیاری، شهر فرخشهر. دعوت کنم که انشالله به شهر استان ما تشریف بیارید و قدم از شما و چشم از ما و اون چهر سلامت معنوی اهمیت بدین که ارتباط با خداوند و احمد که برکت زندگی مونه. یا علی مدد ابراهیم چکار شهر فرخ شهر چهار خدا یعنی خدا میگه داری شما.
به به، واقعا باعث افتخار و مایه مباهات ماست که هم پیامک شما رو میخونیم هم صدای گرمتون رو میشنویم. الهی هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. خانم اقدس حق پرست از آذربایجان